ساعت 11 از پخش شبکه رادیویی تهران با شما ایم. نوبت میرسه به شنیدن تهران خیابان انقلاب.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
تهران خیابان انقلاب.
اصل قانون سلطنت یک چیزی است که ملت باید به شاه بده و سلطنت را ملت از شاه گیره.
نامور با سلسله پهلوی نمی کند نوکری اشرفی، نکنند جان فدا بهرنی خدا. الله و الله
ویژه برنامه رادیو تهران به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی.
برای عمر تمدن‌ها 40 سالگی آغاز بلوغ و حرکت فکری است.
تهران خیابان انقلاب.
به نام خداوند رحمان رحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان برنامه ویژه تهران خیابان انقلاب به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی. فرارسیدن سال روز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم. انشاءالله که در ایام فاطمیه بتونیم از محضر علما و بزرگان برای پیدا کردن سبک بهتر زندگی خودمون و همچنین تأثیر به سنت و سیره حضرتش بهره‌مند بشیم. ویژه برنامه تهران خیابان انقلاب از 26 دی ماه آغاز شده و تا 25 بهمن هم ادامه داره. ما در این برنامه بخش‌های مختلفی داریم که مروری هست بر خاطرات و همچنین دستاوردهای 40 سال انقلاب اسلامی. امیدوار هستم شما عزیزانی که انقلاب رو تجربه کردید و در اون سالها حضور مستقیم داشتین، از خاطراتتون هم به ما بگید و مشارکت بیشتر در برنامه داشته باشین. سامانه پیامکی ما 3094 در اختیار شماست و دو شماره تلفن 22-65-24-65 و 22-65-24-66. امروز 3 دی ماه آخرین روز از ماه دی هست که اگر 40 سال پیش رو بخوایم مرور بکنیم در وقایع نگار انقلاب باهاش در واقع پیش بخوایم بریم، در این روز خیلی همون یادمون هست که در واقع کارتر برای فرصت دادن به بختیار و اینکه حالا بتونه با حضرت امام یک ملاقاتی داشته باشه تقاضایی داده شد که طبق این تقاضا البته رئیس شورای سلطنت رو حضرت امام فرمودند که به حضور نمیپذیرند و البته در این بین هم ساماندهی شد و همچنین اعتصاباتی که در این بین انجام میشد سعی شد به گونه‌ای باشه که کمترین خسارت رو به مردم برسونه و البته بیشترین خسارت رو متوجه دستگاه قاصب بکنه. حضرت امام همزمان وقتی در نوفل لوشاتو اقامت داشتند با رهبری که داشتن در این زمینه و فرمانی که در واقع در طی پیام‌هایی که ارسال می‌شد به جانب کشورمون، در همین حین در واقع افسران و همافران رو که در پایگاه نهم شکاری بندرعباس بودند در محوطه پایگاه به پشتیبانی از امام و انقلاب اسلامی تظاهرات کردند، ترغیب کردند که به مردم بپیوندند و آخرین روز دی در واقع زمین ساز ورود به روزهای سرنوشت ساز بهمن ماه و تحقق رویای چندین ساله مردم ایران شد.
و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد.
انقلاب به زبان ساده. سیام دی ماه طرح تقاضای رئیس شورای سلطنت برای ملاقات با امام خمینی در فرانسه. اما جریان شورای سلطنت چیه؟ برای توضیحش از 22 دیماه 57 شروع کنیم. امام خمینی فرمان تشکیل شورای انقلاب رو صادر کردند که مدتی به صورت مخفیانه فعالیت میکرد. این شورا با تلاش شهید مرتضی مطهری تشکیل شد و وظیفش معرفی دولت موقت انقلابی بود. فردای اون روز محمد رضا پهلوی شورای سلطنت رو تشکیل میده. هدفش هم از تشکیل این شورا مذاکره با بزرگترهای انقلاب بود. این آخرین امید محمد رضا شاه برای جلوگیری از سقوط سلطنت بود.
در وضع فعلی برقراری نظم و آرامش برای جلوگیری از سقوط و اضمحلال ایران وظیفه اصلی نیروهای مسلح شاهنشاهی است.
ریاست شورای سلطنت با نظر همه اعضا به کسی به اسم سید جلال الدین تهرانی واگذار شد. شاید علت انتخابش به همین خاطر بود که علاوه بر تحصیل دروس حوزوی با بعضی از روحانیون هم رابطه خوبی داشت و سالها نائب الطلیه حرم مطهر رضوی بود. 26 دی ماه امام خمینی در بیانیه شورای سلطنت را غیر قانونی و دخالت اعضای اون در امور مملکت را جرم اعلام کردند. اما 29 دی ماه سید جلال الدین تهرانی رئیس شورای سلطنت راهی پاریس میشه تا امام رو ببینه. امام اعلام میکنن با نماینده از جانب حکومت سلطنتی ملاقات نخواهند کرد و شرط دیدار رو اعلام استعفای تهرانی از شورای سلطنت اعلام میکنن. تلاش های تهرانی برای ملاقات با امام بی نتیجه موند تا اینکه در اوج ناباوری استعفای خودش رو تقدیم امام کرد. فردای این اتفاق یعنی 2 بهمن 57 جلال الدین تهرانی امام رو ملاقات کرد و متن استعفاش در حضور رسانه ها توسط آیت الله اشراقی قرائت شد.
مطابق 22 شهر صفر مظفر 1399 پاریس، قبول ریاست شورای سلطنت ایران از طرف این جانب فقط برای حفظ مصالح مملکت و امکان تأمین آرامش احتمالی آن بود، ولی شورای سلطنت به سبب مسافرت این جانب به پاریس که برای نیل به هدف اصلی بود تشکیل نگردید. در این فاصله اوضاع داخلی ایران سریعا تغییر یافت، به طوری که برای احترام به افکار عمومی با توجه به فتوای حضرت آیت الله العظما خمینی دامت برکاته مبنی بر غیرقانونی بودن آن شورا، آن را غیرقانونی دانسته کنارگیری کردم.
دومین ملاقات رئیس شورای سلطنت با امام خمینی در روز 4 بهمن انجام شد و تهرانی با آگاهی و اطمینان از سقوط حتمی رژیم پهلوی دیگه به تهران برنگشت. به جنوب فرانسه رفت و پی کارهای علمی مورد علاقه خودش، یعنی مطالعه در علم نجوم. با استعفای تهرانی و بالا گرفتن اختلافات بین اعضای شورای سلطنت، آخرین امید محمد رضا پهلوی برای باقی موندن در قدرت ناامید شد.
بله دوستان، اما بخش‌های متنوع برنامه تهران خیابان انقلاب که همیشه و هر روز تقدیم حضورتون میشه، یادآور و مرور بر خاطرات انقلاب هست. اما امروز چون روز ویژه‌ای هست، در واقع ارتباطی که میخوایم برقرار بکنیم با بزرگوار و استاد ارجمندمون جناب دکتر محمد حسین رجوی دوانی، پژوهشگر محترم تاریخ اسلام و تشیع، مروری هست در واقع بر نقشی که سیره اهل بیت علیهم السلام در پیروزی انقلاب داشتن تا به امروز. جناب دکتر پشت خط تماس تلفنی ما حاضر شدن. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. من حضور جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران عرض سلام و ادب دارم و تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت جانگداز سرور بانوان دو عالم وجود مقدس حضرت زهرا علیها السلام رو.
بزرگوار هستید. متقابلا ما هم خدمت شما تسلیت عرض میکنیم.
متشکرم.
زنده باشین. جناب آقای دکتر، طبیعتا انقلاب اسلامی ما وام گرفته و وامدار حضور ائمه علیهم السلام و اسلام عزیز هست در جای جای و لحظه به لحظه هر اتفاق و واقعی که ثبت شده تا به الان، و تبعیت از سنت و سیره حضرات و مخصوصا حضرت فاطمه سلام الله علیها هم برای مردم هم برای در واقع مسئولین و دستاندرکاران همیشه باید سرلوحه قرار بگیره. من از شما تقاضا میکنم که بفرمایید این نقش چقدر باید پر رنگ باشه و ضرورت هاش کجاها هست؟
بله، اگر نقش سیره اهل بیت علیهم السلام نبود و مردم ما و رهبری انقلاب حضرت امام رضوان الله علیه بر مبنای سیره پاک اهل بیت علیهم السلام وارد این نهضت نشده بودند، انقلابی پدید نمی آمد و پیروزی حاصل نمی شد. چون اهل بیت علیهم السلام به ویژه حضرت زهرا علیها السلام که در دفاع از حق و مقابله با انحراف پیشگام شد و راه بزرگ دفاع از حقیقت رو به روی ما گشود، نشان دادن که باید در برابر ظلم، انحراف و تباهی هایی که دین و دنیا و آخرت مردم رو تهدید میکنه ایستاد. در جریان انقلاب ما یک چنین درسی رو از مکتب اهل بیت علیهم السلام به ویژه حضرت سید الشهدا علیه السلام گرفتیم.
بله.
فراموش نمی کنم که حضرت امام می فرمود ما مانند سید الشهدا علیه السلام وارد این نهضت شدیم، یعنی برای رسیدن به آرمانهای بلند خود و هدف مقدسی که داریم از مرگ هم نمی هراسیم و در این راه جلو میریم حتی اگر جان خود رو بدهیم. و مردم ما هم به خوبی با تبعیت از حضرت امام و راهی که اهل بیت در پیش روی ما گذاشته بودند وارد عرصه شدند و خدا هم وعده داده است که اگر شما من رو یاری کنید من هم شما رو یاری خواهم کرد. لذا می‌بینیم که انقلاب اسلامی عظیم ما در میان ناباوری جهانیان بزرگترین قدرت منطقه‌ای و محکمترین پایگاه استکبار در منطقه رو در هم کوبید، در حالی که هیچ کس فکر نمی‌کرد اون رژیم با چنان سبوعیت و اختناقی که ایجاد کرده بود و حمایت‌های کامل دنیای استکبار رو داشت فرو بپاشه و نظام مقدس ولایی جایگزین اون بشه.
بله، بسیار خوب. اما من یادم هست که آقای دکتر شما دوره ای رو در واقع تحت عنوان عبرت‌های تاریخ تشیع و شیعه برگزار کردید و بازخوانی کردید که بسیار عبرت آموز بود. میخوام از اون استفاده بکنم و بگم که واقعا چه وقایعی رو به عنوان اون عبرت‌های تاریخی الان میتونیم برای انقلابمون ترسیم بکنیم و شبیه سازی بکنیم که بدونیم دقیقا جاپامون کجا باید محکمتر باشه.
بله، عرض کنم که تاریخ نشان داده که هرگاه حرکت حقی به قدرت میرسه و پیروز میشه در برابرش جریان‌های باطل سفارایی می‌کنند، هم در داخل و هم خارج. نمی‌شود حکومت حقی و حاکمیت عدلی رو دید که بدون دشمن باشه. ما نظامی رو که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پدید آوردند رو اگر نگاه کنین، دولت اسلامی که در مدینه ایجاد شد از همان آغاز با دشمنی های متعددی از بیرون و درون مواجه بود. قریش دشمن اصلی پیغمبر روز و شبی نبود که در صدد توطئه نباشه، حتی سه تا جنگ سخت هم تحمیل کرد، اما با رهبری بسیار مدبرانه رسول خدا و همراهی مردم این توطئه ها خونسا شد. همینطور یهودی ها که چندین فتنه رو علیه اسلام پدید آوردند ولی ناکام شدند، از داخل هم جریان نفاق پدید آمد، جریانی که خطرناکتر از سایر دشمنان هست، چرا که درون جامعه اسلامی بین خود مسلمان ها بود. حتی منافقان در نماز جماعت جمعه پیغمبر حاضر می شدن، در جهادهای حضرت حضور داشتن. از همان اول جریان نفاق پیش آمد، پدید آمد تا روز رحلت پیغمبر. اما بعد از رحلت پیغمبر به سبب خیانتی که رخ داد و به ولایت ضربه وارد شد و از آن جایگاه الهی ولایت رو کنار زدن، ما میبینیم که جریان نفاق دیگه وجود نداره تا امیرالمومنین علیه السلام به خلافت میرسد. باز با حاکمیت حق جریانهای نفاق عجیب پدید میآیند، مرتب و به امیرالمومنین علیه السلام ضربه های سخت جبران ناپذیری وارد میکنند. اگر بصیرت وجود نداشته باشه در برابر این جریانها مردم یا در حیرت میمونند یا منحرف میشن. زمان امیرالمومنین علیه السلام این گونه پدید آمد و حکومت حق آن وجود مقدس یاری نشد. به لطف خدا ما در این دوره توانستیم به یاری خداوند و پیروی از سیره اهل بیت علیهم السلام نظام حقی رو پدید بیاوریم که تداوم امامت است. اگر ما از این حوادث تاریخی درس نگیریم و بدانیم تا وقتی بر آرمانها و اصول خود پایبند هستیم، اولا خدا ما رو یاری میکنه، ثانیا دشمنان ما رو رها نمیکنن. اگر ما از این اصول عدول کنیم دشمن بر ما مسلط میشه و انتظار هم نداشته باشیم که دشمنی ها خاتمه پیدا کنه. و اگر از تاریخ درس عبرت بگیریم، آنچه برای امیرالمومنین علیه السلام پدید آمد در برابر توطئه های منافقین، توطئه های قدرت های خارجی، هوشمندانه و با بصیرت وارد شیم که الحمدلله ملت شریف و بصیر ما تا کنون چنین بوده، می توانند این توطئه ها رو خنسا کنند و سربلند و سرفراز از این عرصه ها بیرون بیان و دین و دنیا و آخرت خودشون رو تضمین کنند.
انشالله. اما یه اشاره داشتین به زمان صدر اسلام آقای دکتر، و طبیعیه که خب از زمان صدر اسلام به همین به اصطلاح نهضت ها و در واقع حرکت های انقلابی تشیع به واسطه دو دستگی ها اتفاق افتاد و کسانی که بر حق بودند و مدافع حضرت علی علیه السلام و شیعه و کسانی که به هر حال خارج از این تفکر قرار گرفتند. انقلاب ایران هم به گونه بعد از این 1400 سال بیش از این، طبیعیه که در این سلسله جنبش ها خب خودش رو باز کرده، جایگاهش رو و معلوم کرده. شما چجور ارزیابی میکنید در واقع این نهضت انقلاب اسلامی ما رو در کنار در واقع نهضت های دیگر تشیع، چقدر اعتبار بهش میدین و فکر میکنید آیا در ادامه همین سلسله نهضت هاست؟
بله، همونطور که جناب عالی فرمودید، بعد از قصف خلافت انحرافی که در اسلام پدید آمد، هرچه به جلو آمدیم این زاویه انحراف بیشتر شد. ائمه ما علیهم السلام در صدد آن بودند که با کار روی فکر مردم و دادن بصیرت به اونها، اونها رو متوجه این فاجعه ای که رخ داده و دنیا و آخرتشون رو تهدید میکنه، اونها رو بسازند و راه سعادت خود رو که پیروی از ولایت هست دریابند. با این حال برخی از سادات انقلابی علوی اینها نمیتوانستند این وضعیت ها رو تحمل بکنند و دست به انقلاب ها و جنبش های زدند، مثل جنبشی که زید ابن علی علیه السلام فرزند امام سجاد علیه السلام بر ضد بنی امیه بنا نهاد، یا عرض کنم جنبش دیگر سادات علوی حسین ابن علی معروف به شهید فخر در عصر امامت امام کاظم علیه السلام. البته بالاتر از همه اینها قیام امام حسین علیه السلام بود، ولی تمام این انقلاب ها و حرکت ها به سبب نداشتن بصیرت کافی در مردم و نشناختن جایگاه رفیع ولایت اهل بیت علیهم السلام، اینها به ظاهر ناکام شد.
نه.
البته امام حسین علیه السلام به تکلیف خود عمل کرد، راه سعادت رو نشان داد. همونطور که عرض کردم مردم ما در انقلاب اسلامی از آن به خوبی الگو گرفتند و اون رو در مرحله اجرا قرار دادن، و چون مردم ما الحمدلله از درک و فهم والایی برخوردار بودند که مردم زمان امام حسین علیه السلام نداشتن، انقلاب اسلامی به پیروزی نهایی رسید. لذا من معتقدم انقلاب ما برایند حرکت‌های بزرگ شیعه در طول تاریخ بوده، و به واسطه درک بالای مردم ما و شناختی که از ولایت داشتند، با این که به امام معصوم دسترسی نداشتند ولی نائب امام رو دریافتند و او رو یاری کردند، موفق شدند چیزی که در زمان ائمه ما علیهم السلام پدید نیامد، یعنی تحقق حکومت ولایت در عصر ما پدید بیاد. لذا انقلاب ما در حقیقت به پیروزی رساندن تمام زحمات ائمه اطهار علیهم السلام در گذشته و شیعیان انقلابی در طول تاریخ بوده، و ما الان وارث یک چنین موقعیتی هستیم. البته همونطور که عرض کردم با دشمنی های گسترده‌ای در این 40 سال مواجه بوده، روز و شبی نبوده است که علیه انقلاب ما توطئه نشود. اما تا وقتی مردم ما که انشاءالله تا ابد همین گونه باشد به انقلاب و آرمانهای اون و رهبری انقلاب وفادار باشند، این انقلاب مسئولیت خواهد داشت و توطئه ها رو یکی بعد از دیگری خونسا میکنه، و انشاءالله تعالی انقلاب اسلامی ما وصل خواهد شد به انقلاب جهانی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و ارواحنا فدا
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون جناب آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی، پژوهشگر محترم تاریخ اسلام و تشیع. با شما خداحافظی میکنیم.
مرحمت شما زیاد.
سلامت باشین. خداحافظ شما. اینجا تهران، خیابان انقلاب.
ابری تو اما بهتر نباری، وقتی آتش را باور نداری، این شعله در من کی بی اثر برایم که بی خطر شد. من شعر بودم، شعر تو بودی، تو تشنگی را در من سرو کبرم، گفتم که باران، گفتی خودت را بر خود بباران. در خود نشست هستم بی چتر و بی صف سرشار آمی خاموش و بی حرف ابری تاری بهتر نباری وقتی خودت را باور نداری وقتی خودت را باور نداری.
از ویژه برنامه تهران خیابان انقلاب یک بار دیگه فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و البته ایام فاطمه را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. اما امروز در این ویژه برنامه به نقش سیره اهل بیت علیهم السلام در پیروزی انقلاب اشاره شد و صحبت‌های جناب آقای دکتر رجوی دوانی رو هم در این مورد شنیدیم. اما طبیعیه که بعضی از مکان‌ها به ویژه در دوران انقلاب برای تئوریزه کردن انقلاب بسیار مؤثر بودند و یکی از این مکان‌ها حسینیه ارشاده. از تهران خیابان انقلاب میریم به سمت حسینیه ارشاد.
دکتر شریعتی،
خط یک مترو ایستگاه دکتر شریعتی. پله های درب خروجی رو که بالا بیام میرسم به خیابون دکتر شریعتی. بعد از چند دقیقه پیاده روی گنبد فیروزه‌ای حسینی ارشاد درست روبرومه. کتابخونه حسینیه ارشاد یکی از بزرگترین و قدیمیترین کتابخونه های تهرانه. اینجا هیچ شرط خاصی برای ثبت نام وجود نداره. هر کسی با هر سن و سطح تحصیلاتی میتونه بیاد اینجا و توی کتابخونه کامل و مدرن لذت خوندن و تحقیق کردن رو تجربه کنه. بیشتر از همه اینا فضای تاریخی حسینیه ارشاد برام جالبه. اینجا چرا میگن حسینیه ارشاد متفاوت ترین مکان انقلابی تهران بوده؟ فضای اینجا چطور آروم آروم تونست رسیدن انقلاب اسلامی رو نزدیک و نزدیک تر کنه؟ بدون اینکه اینجا خبری از شعار و اعتراض و فریاد باشه؟ خانم خراسانچی 10 سالی هست که مدیر کتابخونه حسینیه ارشاد هستن. توی یک گپ کوتاه از ایشون راجع به گذشته های حسینیه پرسیدم. اینکه چه کسایی و چرا اینجا رو تأسیس کردن؟
حسینیه ارشاد به طور رسمی در 16 دی ماه 1346 به ثبت رسیده و البته که از سال 42 فعالیت داشته، ولی ثبت رسمیش از دی ماه 1346 بوده. مؤسسینش هم آقای مرحوم آقای همایون و آقای میناچی بودند. اون موقع اسم این منطقه منطقه چاله هرز بوده. در این منطقه به قول خود آقای مرحوم میناچی صدای اذان به گوش نمی رسید. هیچ فضای مذهبی وجود نداشت. در نتیجه مؤسسین به این فکر افتادن که برای این منطقه فضایی رو به وجود بیارن که فضای کاملا اسلامی باشه و آدم های علاقمند بتونن به اونجا رفت آمد بکنن. این بنمایه اصلی تأسیس مؤسسه حسینی ارشاد.
دکتر سید حسین نصر، پژوهشگر عرفان و ادیان و رئیس دانشگاه آریا مهر در دوران پهلوی دوم.
من تماسم با مرحوم شریعتی بیشتر توسط حسینی ارشاد بود. کسی به نام آقای همایون اومد حسینیه رو درست کرد و 4 نفر به عنوان رایزنهای اصلی، مشاورین اصلی این مرکز انتخاب کرد. مرکب مرحوم مطهری، خود بنده، شریعتی و یکیش به نام شاه چراغی که یه حجت الاسلام بود، بسیار باهوش و بسیار برجسته، که سکته کرد، بیچاره مرد در جوانی، مال شیراز. ما 4 نفر بودیم. بعدم من شریعتی رو جای دیگه ملاقات کردم، تو دفترم یه بار خواستم باش صحبت کردم، ولی بیشتر تماسا توسط حسینی ارشاد بود.
همین الانم اگه یه سری به اینترنت بزنید فایل صوتی خیلی از سخنرانی‌های معروف اون زمان حسینی ارشاد رو پیدا می‌کنید، البته با کیفیت ضبط همون سال‌ها. از بین سخنران‌های اون زمان ما اسم آیت الله شهید مطهری و دکتر شریعتی رو بیشتر از بقیه شنیدیم.
هفتم اردیبهشت ماه 1349 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی احیای تفکر اسلامی.